الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جواب دومی که صدر المتعلهین از اشکال شیخ بر حرکت جوهری دادن که جواب نقضی بود، خلاصه این جواب این شد که به همون بیانی که شیخ در بحث تلازم ماده و صورت، وجود هیولا که وحدت هم مساوی با وجود، چنان که تشخص مساوی با وجود هست، همونطور که در اون بحث وجود و وحدت هیولا با صورت و ما حفظ میشه و صورت و ما رو شریکت العله میدونن، یعنی معتقدن که موجود مفارق به مشارکت صورت و ما که واحد بالعموم است، وجود و وحدت هیولا رو به اذن الله تبارک و تعالی افاده می فرماید، افاده می کند. همچنین در باب وحدت موضوع حرکت جوهری و بقای موضوع در حرکت جوهری، وحدت و بقای ماده و هیولا که همون موضوع باشه در حرکت جوهری، با صورت و ما نه صورت معینه حفظ میشه و این موضوع باقی است. این خلاصه جواب نقضی بود که صدر المتعلهین از ایراد و اشکال شیخ به حرکت جوهری دادن. حالا بعد ایشان فرمودن که با همین جواب و پاسخ مشکل موضوع باقی در حرکت کمیه هم حل میشه. ببینید، خب در سه تا عرض دیگر از اون چهار تا عرضی که بنابر مشهور حرکت درش واقع میشه، موضوع باقی مشکلی نداره. موضوع باقی جسمه. مثلا جسم از اول تا آخر حرکت این باقیه، این موضوع باقیست، متحرک باقیست. اون وقت حرکت در عینش واقع میشه، در کیفش واقع میشه، در وضعش واقع میشه. ولیکن این حرف رو در کم نمیشه زد، نمیتونیم اون جوری که در اون سه تا عرض گفته میشه در کم من بگیم که موضوع باقی، متحرک باقی از اول تا آخر حرکت جسم و در کمیت جسم حرکت صورت میگیره. چرا؟ چون وقتی در کمیت جسم حرکت صورت میگیره، یعنی در خود جسم، خود جسم که تغییر میکنه. وقتی اندازه جسم تغییر کرد، خود جسم که بزرگ و کوچیک شده، خود جسمه که زیاد و کم شده، نمیشه بگی کیفش عوض شده، نمیدونم عینش عوض شده، وضعش عوض شده. مثل که انسان مثلا فرض کنید در حال قیام منتقل میشه به رکوع، خب همون انسانه، همون جسمه، وضعش عوض شده. از رکوع منتقل میشه به سجود، وضعش عوض شده. اما در کم نمیشه این حرف رو زد. و سرش اینه که فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی که همون مقدار و کم باشه، به اطلاق و تعیینه، به ابهام و تعیینه. یعنی جسم تعلیمی که همون کم و مقدار باشه، همون جسم طبیعیه منتها تعین یافتش. جسم طبیعی مطلقه، با مقدار تعین پیدا میکنه، متعین میشه. پس بنابراین حرکت در کم به نوعی حرکت در خود جسمه. اینه که وزان حرکت کمی وزان حرکت جوهری میشه. یعنی همون مشکل موضوع باقی که در حرکت جوهری توسط شیخ مطرح شد، همون مشکل در حرکت کمی هم مطرح میشه. که پس بنابراین موضوع باقی در حرکت کمی چیه؟ ما در هر حرکتی دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، یکی از شش چیزی که حرکت وابسته به اوناست، یکیش قابله، یکیش متحرکه، یکیش موضوعه، و موضوع باقی نداریم در حرکت کمی. اینه که شیخ الاشراق منکر حرکت کمی شده. چرا؟ چون میگه که اصلا با کم و زیاد شدن مقدار جسم، جسم معدوم میشه. اون جسمی که یک اندازه مشخصی داشت، وقتی اون اندازش تغییر کرد، کم شد یا زیاد شد، دیگه اون جسم معدوم شده، دیگه اون جسم نیست، یه جسم دیگری است. ابن سینا در جواب سوال شاگرد خودش بهمنیار، که یکی از سوالاتی که بهمنیار از ابن سینا از استاد خودش کرده، راجع به همین موضوع باقی یا به تعبیر دیگر اصل محفوظ یا به تعبیر دیگر حافظ وحدت، در مورد حیوان و نبات که از شیخ سوال کرده که در حیوان و نبات که در اینها حرکت کمی حاصل میشه، واقع میشه، خب مثلا یه حیوان اول اندازش چقدره، بعد چقدر میشه، یا مثلا یه درخت اول، یه نهال اندازش چقدره، بعدن چقدر میشه، سوال کرده از نبات و حیوان که حافظ وحدت این حیوان و نبات در حرکت کمی، یا به تعبیر دیگر موضوع باقی یا اصل محفوظ در اینها چیه؟ در انسان چون مشائین و مشهور قائل به تجرد نفس ناطقه هستن، نفس انسان هستن، خب در اونجا موضوع باقی، اصل محفوظ، نمیدونم حافظ وحدت، از اول تا آخر این حرکت کمی که در انسان صورت میگیره، نفس ناطقه است، نفس مجرده، اون حافظ وحدت، اون اصل محفوظ، و این موضوع باقی است که یه انسان هر چقدر اندازش تغییر بکنه، همون انسانه، همون شخصه، همون شخص انسانه. چرا؟ چون یه حافظ وحدت شخصیه‌ای داره که وحدت این شخص به برکت او و به واسطه او حفظ میشه و اون نفس مجرد انسان است، نفس ناطقه مجرده، که تجردم دیگه صحنه تغییر نیست، یعنی در موجود مجرد هیچ تغییری حاصل نمیشه، پیدا نمیشه، از اول تا آخر همونه. لذا مورد سوال درباره حیوان و نباته. چرا؟ چون مشائین نفس حیوانی رو نفس منتبعه میدونن، یعنی منتبعه در ماده، مادی میدونن. نفس نباتی هم که همه مادی میدونن، کسی قائل به تجرد نفس نباتی نشده. بله، در حکمت متعالیه نفس حیوان رو براش تجرد خیالی، تجرد مثالی و تجرد برزخی قائلن، ولی مشهور نه. نفس حیوان رو میگن نفس منتبع است، که منتبع در ماده است، چاپ شده، تب شده در ماده است، مادی. لذا بهمنیار سوال میکنه از حافظ وحدت، اصل محفوظ و موضوع باقی در حیوان و انسان که حرکت کمی در اونها صورت میپذیره، کمیتشون تغییر پیدا میکنه. بعد شیخ عرض میکنم در جواب، ضمن این که میفرماید که من عرض میکنم، حالا اول که میفرماید که مشکل بیشتر در نبات نه حیوان، مشکل بیشتر در نبات تا حیوان. چرا؟ چون شیخ در کتاب مباحثات میل به تجرد خیال پیدا کرده، لذا میگه که مشکل بیشتر در نباته، چون دیگه اون هیچ قولی مبنی بر تجرد نفس نبات وجود نداره، کسی در نفس نباتی قائل به تجرد نشده. لذا میگه که اونجا که خلاصه نشانی از هیچ موجود مجردی، نشانی از هیچ مرتبه ای از تجرد درش نیست به اتفاق، اونجا مشکله که اصل محفوظ در اونجا چیه، با توجه به تغییر کمیت جسم، که با تغییر کمیت جسم خود جسم تغییر پیدا میکنه. بعد میفرماید که من در کتاب عرض میکنم اصول مشرقیه، که ظاهرا این کتابی است که آراء اختصاصی شیخ در این کتاب بیان شده، مرحوم آیت الله مطهری میفرمایند که جز مقدمه و مقداری از منطق این کتاب دیگه این کتاب الان در دسترس نیست، ولکن یه چنین کتاب شیخ داشته، حکمت مشرقیه یا اصول مشرقیه، که مشتمل با آراء اختصاصی شیخ بوده. شیخ میفرماید من در این باره، در اون کتاب، خلاصه خوض عظیمی داشتم، خلاصه خیلی فرو رفتم در بحر این مسئله و خلاصه اونجا هم در خلاصه تشکیک یا تشکک، که تشکک شک پیدا کردن، تشکیک هم الغاء شک، ایجاد کردن شک. خلاصه بعدم در عرض میکنم بیان و کشف، خلاصه پاسخ، یعنی بیان مثلا راه حل، خلاصه خوض عظیمی در اون کتاب داشتم. بعد شروع میکنه شیخ اول طرح مشکل میکنه در نبات، بعدم 9 تا راه حل. حالا راه حلای احتمالی، چون هر راه حلی که می‌فرماید باز اشکال می‌کنه و در نهایت معلوم میشه که شیخ در این مسئله متحیره، حیرانه و سرگردانه. یکی از مواردی که صدر المتعلهین قدس سره موارد عجز ابن سینا رو در علوم و معارف برشمرده و بیان کرده، اگر آقایون یادشون باشه که خب عمده آقایونم تشریف داشتن، در جلد نهم در آخر مباحث تناسخ، یعنی قبل از آنی که ایشون وارد بشن در بحث معاد، اونجا یکی یک موارد عجز ابن سینا رو در موارد مختلف در حوزه علوم و معارف، معارف حقیقی ایشون برشمردن، یکیش همین بود. یعنی الان نگاه میکردم این سایت مدرسه فقاهت رو، اون عرض میکنم سال اولی که جلد نهم رو که حالا اونجا تاریخ زدن نگاه میکردم، میدیدم اونی که همین شبهه، چون این شبهه در جلد نهم صفحه 113 و 114 این الان همین شبهه که ابن سینا مطرح میکنه، یعنی همین مسئله خلاصه که جواب بهمنیاره که 9 تا راه حل میده، اونجا میدیدم جلسه 31 عرض میکنم سال 96، تقریبا نزدیک 6 سال پیش، که این همین عبارتی که الان 2 صفحه اینجا هست، حالا با یه اندک تغییراتی اونجا بیان شده که یکی از موارد عجز ابن سیناست که همین موضوع باقی در حرکت کمی در نبات باشه. حالا اگر یه وقتی مثلا اینجا بیان نارسا بود، اونجا خلاصه میتونن آقایون مراجعه بفرماین. بله، ایشون الان اول طرح مشکل میکنه شیخ، بعد 9 تا لعله داره، یعنی لعله ها اینا همه اون راهای احتمالیه، پاسخهای احتمالیه که ما شماره زدیم 9 تاست، 9 تا لعله، که البته حالا در یکیش حالا نمیدونم بزرگان چیز دیگه ای فرمودن، ولی خب به نظر قاصر بنده این میاد که یعنی سیاق عبارت نشون میده که همه این لعله‌ها هر کدوم یک راه احتمالی است. حالا اونجا که رسیدیم در اون راه احتمالی هشتم، بعضی از اساتید حفظه الله معتقدن که نه اون بیان احتمالی نیست، حالا بعدشه که حالا در عبارت عرض خواهیم کرد، ولیکن نه، سیاق عبارت، سبک عبارت نشانگر اینه که نه، اینا همین لعله ها، یعنی نمیشه که یکیش مثلا یه تافته جدا بافته و حسابش با بقیه فرق بکنه. حالا اول طرح مشکل، طرح مشکل اینه و اینها رو حالا دیگه من با حالا یه خورده شتاب بیشتری، چون میخوایم بحث رو هم به سر فصل برسونیم و عرض کردم دیگه، چون این بحث در اون جلد نهم هم گذشته میتونن آیون مراجعه بفرماین، اینا رو حالا دیگه با یه سرعت بیشتری عرض میکنیم. طرح مشکل اینه که شیخ میفرماید که خب اولا نبات تمیزش، تمیز عرض میکنم عددی و شخصیه نه نوعی. مثلا الان شما یه درختی رو که در نظر بگیرین، این شخصش ممتاز از یه مثلا درخت دیگری است، نه اینکه نوعش متمایز باشه از درختان دیگر. تمایز مثلا یک نبات، یک درخت از سایر نباتات، درختان، این تمایز عددی و شخصی است نه نوعی. بله دیگه، بله بله دیگه، هر کدوم یه شخص درختن دیگه، فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، نه دیگه، تمایز، آره دیگه، یه عدد درخته، حالا ما نبات رو داریم حساب میکنیم، درخت رو حساب میکنیم، این تمیزش تمیز شخصی هست. خب از طرفی ببینید این مقدمات رو وصل هم بکنید میشه طرح مشکل. تمیز درخت از سایر درختان نباتات میشه تمیز شخصی نه نوعی. از طرفی این شخص درخت درش حرکت کمی صورت میگیره. خب این درخت اول مثلا فرض بفرمایید که یک مثلا هسته‌ای هست، گیاه مثلا یه بذر درخت یه هسته است که کاشته میشه، بعد که حالا سبز میکنه اول چقدره مثلا نهال میشه، بعد یه درخت مثلا تنومندی میشه. پس حرکت کمی هم در این شخص درخت هست. اینم عرض میکنم که مطلب دوم. چون مقدمه سوم اینه که حرکت کمی که در این شخص درخت هست که این درخت مقدارش زیاد میشه، هر جا که حرکت باشد تقسیمات غیر متناهی هم هست. هر جا عرض میکنم که مقدار باشه، چون حرکت مقداره دیگه، در این درخت حرکت کمیه، حرکت هم مقداره، مقدارم قبول قسمت میکند الا مالا نهایتنه. پس بنابراین ما یه درخت رو اینو میتونیم تقسیم بکنیم به دو قسم، عرض میکنم هر قسمش رو به دو قسم، و همینطور به جایی منتهی نمیشه. خب حالا این سه تا مقدمه. مقدمه چهارم اینه که ما اگر بخوایم هر قسمت این درخت رو، هر قطعه ای از این درخت رو در همین تقسیماتی که میپذیره، اگر بخوایم به عنوان موضوع باقی مطرح بکنیم، مثلا یه قسمتش رو، یه قسمت مخصوصش رو بگیم موضوع باقی، هیچ قطعه و قسمتی اولویت و ترجیح نسبت به قطعه و قسمت دیگر نداره. لذا پس بنابراین نمیتونیم یکی از قطعات این درخت را و یکی از اقسام و اجزاء این درخت را، قطعه های این درخت را نمیتونیم به عنوان موضوع باقی مطرح بکنیم. خب حالا با توجه به این چهار تا مقدمه، اگر موضوع باقی در این حرکت کمی می بود که ما میتونستیم یه موضوع باقی رو معرفی بکنیم، ارائه بکنیم در این حرکت کمی درخت، تمام این تقسیمات غیر متناهی بالقوه محسوب میشد برای اون، که کم کم بالقوة القریبة من الفعل با همون حرکت به فعلیت در می آمدن. اما حالا که موضوع باقی نیست، باید تمام این تقسیمات غیر متناهیه بالفعل باشه در درخت. و چجوری میشه که این تقسیمات غیر متناهیه بالفعل باشه برای درخت، در حالی که آغاز و انجام حرکت یک درخت مشخصه و در نتیجه لازم میاد حصر غیر متناهی بین حاصرین، که حاصرین همین آغاز و انجام حرکت کمی درخت باشه؟ باید غیر متناهی که همین تقسیمات غیر متناهی بالفعل هستن، برای این درخت، برای حرکت این درخت که مقداره، اینا باید محصور بین حاصلینی باشن که این مبدأ و منتهای این حرکت هستن، و حصر غیر متناهی بین حاصلین خب محاله دیگه، مستلزم اجتماع نقیزه اینه، یعنی لازم میاد که غیر متناهی هم غیر متناهی باشه، چون فرض عدم تناهی براش شده و هم متناهی باشه چون محصور بین حاصره اینه. این طرح مشکل توسط شیخ. بعد شیخ شروع میکنه لعله، نه تا لعله که خلاصه حالا راه‌های احتمالی رو، پاسخ‌های احتمالی برای همین معرفی موضوع باقی در همین حرکت کمی نبات. در راه حل احتمالی اول هر کدوم هم که میگه باز اشکال میکنه که نهایتاً خلاصه مشخص نمیشه، یعنی اینجوری نیست که بر یک راهی شیخ متمرکز بشه و اون رو به عنوان راه حل و پاسخ معرفی بکنه. حیران شیخ، تحیر داره، یعنی اظهار عجز میکنه. این لذا صدر المتعالین در جلد نهم در آستانه بحث معاد این رو یکی از موارد عجز و اظهار عجز شیخ الرئیس میدونن در علوم و معارف، در حوزه مسائل معرفتی. و استاد فقید رضوان الله علیه میفرمودن از قول استادشون مرحوم علامه طباطبایی که مرحوم استحسین بادقوبه‌ای، خلاصه که خب مشائی بودن، پیرو مشا، اونجا که خلاصه رسیده بودن علامه طباطبایی میفرمودن که ایشون خلاصه عصبانی شد از دست صدر المتعلین که ای منها منها. 17 مورد صدر المتعلین در اونجا میشموره که شیخ خلاصه موفق نشده که حل بکنه. حالا یکیش همینه. راه حل اول احتمالی که شیخ بیان میکنه، میفرماید که لعل که اصل محفوظ و موضوع باقی و نمیدونم حافظ وحدت، حالا هر چه اسمشو میخواد بذارید، عنصر باشه در نبات. خب میدونید نبات جسمه، ترکیب از عناصر پیدا کرده، یه عنصری، حالا هرچی از این عناصری که درخت از اونها تشکیل شده و ترکیب یافته، یه عنصری این رو ما به عنوان موضوع باقی در نظر بگیریم، به عنوان اصل محفوظ حافظ وحدت، که این از اول تا آخر این حرکت کمی در نبات باشه. بعد خود شیخ اشکال میکنه، میگه آخه با تغذیه‌ای که نبات انجام میده، بالاخره نبات هم چون آخه قوه قاضیه از قوای نفس نباتی است دیگه، هم در درخت هم در انسان هم در حیوان، ایشون فرماد با تغذیه‌ای که درخت انجام میده عنصری بر عنصر دیگری وارد میشه. عنصری بر عنصر دیگه وارد میشه، چون آخه تغذیه یعنی فرایند، عرض میکنم یه فرایندی که در تغذیه صورت بگیره، به قول امروزی ها برایندش نتیجهش بدل مایتحلله، یعنی این فرایند تغذیه برایندش نتیجهش حاصلش عبارت است از بدل مایتحلل. عنصری بر عنصری وارد میشه، یه عنصری جای عنصری رو میگیره. الان ما هم که عرض میکنم بدنمون به تحلیل میره دیگه، بدن نبات هم همینطور، جسم نبات، بدن حیوان، اینا خلاصه با حرارت ها به تحلیل میره، با تغذیه بدل مایتحلل، عرض میکنم اون چی که به تحلیل رفته جایگزین میشه، بدل مایتحلل تأمین میشه با تغذیه. لذا ما نمیتونیم یه عنصری رو از اول تا آخر که مثلا همه این تغییرات بر روی همون عنصر صورت بگیره، از اول تا آخر یه عنصری باشه همه تغییرات بر روی همون عنصر باشه، نه با تغذیه عنصری خلاصه به جای عنصری وارد میشه برای عنصر دیگری و تا تغییر میکنه، خلاصه نمیشه یه عنصر رو به عنوان اصل محفوظ و موضوع باقی در نظر گرفت. این راه حل اول. راه حل احتمالی دوم این استش که صورت واحده، یعنی صورت نوعیه نباتیه، صورت واحده یعنی یه صورتی که درخت داره، یه صورت نوعیه، صورت نوعیه‌ای که درخت داره، این حافظ وحدت باشه، اصل محفوظ باشه، موضوع باقی باشه. و عرض میکنم ماده های مختلف همین لباس صورت واحده رو هم میپوشن. این ماده هایی که وارد میشه بر درخت، چون هی جایگزین میشه دیگه، هی ماده جایگزین میشه با همین تغذیه که نگفتیم عنصر روی عنصر میاد، بر عنصر وارد میشه. این ماده ها یعنی از اون روزی که درخت خلاصه حادث شد، وجود پیدا کرد، تحقق پیدا کرد، خب یه صورت نوعیه هست، هی ماده های مختلف، مثلا اول که درخت مثلا یه نهالی بود، یه ماده داشت، همین لباس صورت نوعیه نباتیه پوشیده بود، بعدن که باز مادهش عوض شد، بیشتر شد، باز همین لباس رو اون ماده هم میپوشه و همینطور. اون صورت واحده، صورت نوعیه نباتیه، صورت نوعیه که این درخت داره، اون حافظ وحدت باشه، اصل محفوظ باشه. شیخ اشکال میکنه به این راه حل، میگه که صورت واحده معین ماده واحده هست، با هر صورت یه ماده تعین پیدا میکنه، هر صورتی معین یه ماده است، یعنی هر ماده با یک صورتی تعین پیدا میکنه. مثلا اون وقتی که درخت نهال بود، خب این با یه صورت نوعیه نباتیه که عبارت باشه از این درختی که نهاله، با این تعین پیدا کرده بود ماده. وقتی ماده عوض شد، این نهال شد یه درخت تناور تنومند، اون باز اینجوری نیست که با همون صورت نوعیه نهالیه که درخت نهال بود با همون وجود پیدا کرد، نه، با یه صورت نوعیه درخت عرض میکنم تنومندی، درخت مثلا محکمی. هر صورتی معین یه ماده‌ایه، هر ماده‌ای با یه صورتی تعین پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه در خارج. اینجوری نیست که همه این ماده هایی که از اول تا آخر این درخت در این حرکت کمی پیدا میکنه، همه اینا با یک صورت نوعیه نبات تعین پیدا کرده باشن و وجود پیدا کرده باشن. پس اینم نمیشه، اینم لعله دوم. لعله سوم، راه احتمالی سوم، پاسخ احتمالی سوم عبارت است از صورت واحده با ماده واحده. ببینید در راه قبلی فقط صورت واحده بود دیگه، با یه ماده ای نبود، اما در این راه سوم همون صورت نبات، صورت نوعی نبات با یه ماده ای. مثلا فرض بکنید با اون ماده ای که زمانی که نهاله در نظر بگیرید، این بگیم حافظ وحدت موضوع باقیه تا آخر که درخت یه درخت تنومند تناوری میشه، بالاخره همین باقی. اینم باز شیخ اشکال میکنن، میفرمایند که از طرفی تزاید نبات علی السوا هست، یعنی این زیادتی هایی که نبات پیدا میکنه که این مقدارش زیاد میشه، اینا با هم هیچ اختلافی و تفاوتی ندارن. به تعبیر دیگر نبات متشابهت الاجزاست، اجزاء شبیه همن. مثلا ببینید مثل حیوان یا انسان نیست که حالا مثلا اجزایش شبیه هم نیستن، یه مثلا جزءش دسته، یه جزءش پاس، یه جزءش سره. درخت همه جاش درخته دیگه، دیگه اینجوری نیستش که مثلا سری و نمیدونم پایی و اینا، با همه اجزا شبیه همن، مثل همن و تزایدش علی سواس مساویه، با هم تفاوتی نداره. این از یک سو، و از سوی دیگر صورت نوعیه‌ای که در همه این اجزا هست هیچ اولویتی و ترجیحی برای این که صورت اصلی یعنی اصل محفوظ موضوع باقی او باشه نداره. پس اولا اشکال شیخ اینه به این راه حل سوم، اولا تزاید نبات علی السویه است، یعنی اجزاء نبات متشابهن، نبات متشابهت الاجزاست، اینجوری نیست که اجزایش با هم تفاوتی داشته باشن. ای از یک طرف، از سوی دیگر صورت نوعیه در همه این اجزا جاری، در همه این اجزا متشابه، و صورت نوعیه هیچ جزئی اولویت نداره برای این که اصل محفوظ و موضوع باقی او باشه بر صورت نوعیه که در اون جزء دیگه هم جاریه، چون صورت نوعیه نبات در همه این اجزاء متشابهه جاریه. اینم راه حل سوم که بهش اشکال. راه حل چهارم این استش که بگیم صورت نوعیه سابق اون صورت اصلی، اون موضوع باقی. هر صورت نوعیه‌ای که قبل‌تره و سابق هست بر صورت نوعیه دیگر، او میشه عرض میکنم اصل محفوظ موضوع باقی. اشکالی که شیخ به این راه حل چهارم میکنه اینه که میگه هر صورت نوعیه ای رو که شما در نظر بگیری در نبات، نسبت به بعدیش سابقه. شما مثلا اون صورت نوعیه مثلا یه درخت متوسط رو که حساب بکنی، خب این رو شما میگی سابقه بر اون صورت نوعیه‌ای که وقتی درخت خیلی تنومند شده. خب اگه اینجوری بگی اون صورت نوعیه‌ای که موقع نهال بود، اون با سابقه بر این صورت نوعیه درختی که مثلا متوسطه. اینم یعنی ضابطه ای نداره که ما بگیم اون صورتی که جلوتره، خب هر صورتی نسبت به لایقش، نسبت به صورت لایقش سابقه. پس نمیتونیم بگیم که صورت سابق اصل محفوظ. لعله پنجم، راه حل پنجم این که اصلا این وحدت درخت ظنیه. ما خیال میکنیم درخت وحدت داره، مثلا یه درختی یه درخته، ما گمان میکنیم مثلا وحدتی نداره تا ما دنبال حافظ وحدتش باشیم، دنبال موضوع باقی باشیم، مثلا سالبه منتفی به انتفاع موضوع. و این تزایدی که درخت پیدا میکنه، یا مثلا درخت که مثلا مقدارش زیاد میشه، اندازش زیاد میشه، این اصلا از باب حرکت و اینا نیست، حرکت کمی نیست که شما دنبال موضوع باقیش بگردید. این یه دفعه اضافه میشه به اون جزی که قبلا بود. درخت قبلا یه مقداری بود، حالا زیادتر شد. این اینجوری نیست که آرام آرام به تدریج و از رهگذر حرکت اینجوری مقدارش تغییر کرده باشه، حرکت کمی پیدا کرده، یه دفعه دفعتن اون مقدار اضافه میاد و اتصال پیدا میکنه. البته اتصال هم به معنی که یعنی اضافه میشه بهش، نه اینکه اتصالی باشه، چون اتصال در جایی که حرکت باشه اضافه میشه بهش. خب اینو شیخ دیگه اشکالی براش ذکر نمیکنه و اشکالش رو به وضوحش واگذار میکنه. چرا؟ چون این راه حل مستلزم تتالی آنات و آنیاته. یعنی اگر ما به اضافه شدن دفعی اجزا به هم که یک دفعه یک جزئی، یعنی آنن بیاد اضافه بشه به اون جزء قبلی، این لازمش تتالی آنات و نمیدونم آنیاته و به خاطر همین شیخ دیگه این رو اشکالش به وضوحش واگذار. این شد راه حل چندون بود؟
پنجم.
راه حل ششم اینه که قائل بشیم به اجزاء اصلیه و فرعیه در نبات. چطور؟ مثلا متکلمین در باب معاد انسان قائل به اجزاء اصلیه هستن و میگن این اجزاء اصلیه اینا هیچ وقت نابود نمیشن، از بین نمیرن و خلاصه معاد رو با همین محفوظ موندن و بقای اجزاء اصلیه انسان که اینا دوباره باز گرده هم میان در معاد و دوباره باز انسان درست میشه از همین اجزاء اصلیه، اینا هیچ از بین نمیره. چطور در انسان اینجوری معاد رو تصویر میکنن متکلین با همین اجزاء اصلیه که اینا نه خوراک مثلا حیوانی میشه نه خوراک انسانی میشه، اینا به هیچ وجه این اجزاء اصلیه تغییر پیدا نمیکنن و نابود نمیشن و خلاصه محفوظن و در دایره علم خداوند محفوظن. در قیامت هم اینا دور هم باز جمع میشن و همون انسان دوباره تشکیل پیدا میکنه. حالا راه حل ششم هم اینه که در نبات هم ما به اجزاء اصلیه ای قائل بشیم. یه اجزای اصلیه ای هست که منشأ اجزای فرعیه درختن که اونم شبیه همون اجزای اصلی هست، چون گفتیم آخه درخت متشابهت الاجزاست. حالا در انسان اجزای فرعیه و اصلیه شبیه نیستن به هم، ولی چون درخت متشابهت الاجزاست بگیم یه اجزای اصلی داره هر مثلا درختی که اون اجزا اصلیه درخته، بعد منشأ میشن همون اجزا اصلیه برای اجزای فرعیه که اونام شبیه همین اجزای اصلیه هستن و همون اجزا اصلیه اونا موضوع باقی هن و اصل محفوظن و حافظ وحدت نبات و درخت هستن. اشکال میکنه شیخ به این راه حلم که این حرف رو ما در حیوان میتونیم بزنیم یا بیشتر حیوانات، یعنی حیواناتی که با تولد متولد میشن نه با تولید. تولد یعنی پدر و مادر دارن، تولید مثلا مثل ماهی فقط از مادر متولد میشه. بیشتر حیوانات اونایی که به طریق تولد متولد میشن، یعنی از پدر و مادر متولد میشن، ما میتونیم این حرف رو بزنیم، یعنی قائل به اجزای اصلی و فرعی بشیم. چرا؟ چون هر جزئی در اونها برای خودش مستقله. مثلا اجزای اصلیه در انسان مثلا مثل استخوان و عصب و حالا اجزای فرعی هم مثلا مثل گوشت و عرض میکنم پیه و مثلا چربی و مثلا اینها، خب اینا هر کدوم برای خودشون مستقلن، ولی اجزای درخت اینجوری نیستش که استقلالی هر کدوم برای خودشون داشته باشه. لذا اونجا نمیتونیم ما از اجزای اصلیه سخن به میان بیاریم. اینم که فرمودن بیشتر حیوانات، چون مرحوم حاجی در حاشیه دارن که میفرماین اینجا، البته نه در حاشیه همون جلد نهم، که میفرماین منی که همون نطفه باشه، این منخلق از ابوینه، از هر دو. و اینجا هم در حاشیه میفرماین که اجزاء اصلیه، آره اینجام دارن که منخلقن، متخلقم نیست، منخلقن من نطف آبائها و امهاتها کل ازام و الاعصاب و رباطات. خلاصه در اجزاء اصلیه باید یعنی پای پدر و مادر، ابوین در میان باشه. همینجا صفحه 91 حاشیه 4، اینم راه حل ششم بود. راه حل هفتم که در جلد نهم صدر المتعلیم فرمان، اینجا خلاصه حق به زبان شیخ جاری شده ولی خلاصه شیخ قبول نمیکنه، راه حل هفتم این که حافظ وحدت در هر کدوم از اینها یه موجود مجرد باشه، در حیوان و نبات. خب در حیوان که همون نفس حیوانه که به نظر صدر متعلین تجرد مثالی داره، در نباتم اون مجردی که حافظ وحدتشه رب و نوعشه. چرا؟ چون این نبات اتصال به رب و نوع داره، تحت تربیت رب و نوعش هست. ولیکن شیخ می فهمه اینم که ما قبول نداریم، یعنی نه تجرد خیال رو قبول داره نه رب و نوع، قول به ارباب انواع رو هم قبول نداره. حالا داره وقت میگذره، دو تا راه دیگه رسیدیم سر راه هشتم که همون مورد اختلافیه که عرض کردم، بعضیا این لعله رو راه هشتم نمیدونن، اون حالا انشالله ببینیم امروز میرسیم یا نه. یه دو تا راه دیگه هست، همون راه هشتم و نهم تا. خب ایشون میفرمایند که و بذالک ینحل اشکال الحرکت فی مقولت الکم الذی اضطرب المتأخرون فی حله. با همین جواب نقضی که از ایراد شیخ بر موضوع باقی در حرکت جوهری دادیم، که گفتیم همونی که شما عرض میکنم در بحث تلازم هیولا و صورت معتقدید که وحدت هیولا و وجودش حفظ میشه با صورت و ما، همون هیولا با صورت و ما حافظ وحدت، همون هرچه اونجا میگید در موضوع باقی در حرکت جوهری هم بگین، با همینم یعنی در حرکت کمی هم موضوع باقی همین ماده است با صورت و ما و کمیت و ما، که دیروز داشتن دیگه که صورت و ما و کمیت و ما، با همین حل میشه اشکال حرکت، یعنی اشکال موضوع باقی در حرکت در مقوله کم، اون اشکالی که اضطرب المتأخرون فی حله، حکمای متأخر مضطرب شدن در حلش، حتی انکرها صاحب الاشراق و متابعوه، به جوری که انکار کرده حرکت در مقوله کم رو شیخ الاشراق و پیروانش، حیث قالو، دلیلشون هم اینه که اینجوری گفتن به علت اینکه گفتن اضافت و مقدارن الی مقدارن آخره یوجبان ادامه، تا یه مقداری زیاد بشه دیگه اون مقدار اولی اصلا معدوم میشه دیگه نیست. و کزن فصال و جزء مقداری ان المتصل یوجب ادامه، کم شدن یه جسمی هم باعث انعدام شه. اگر یه جزء مقداری، یه مقداری از یه متصل، از یه جسمی که اتصال داره و عرض میکنم کم متصل همون مقداره دیگه، مقدار داره، اگر جدا شد یوجب انعدامه، چه کم بشه چه زیاد معدوم میشه. فل موضوع لهذه الحرکت غیر باق، پس موضوع برای حرکت کمی باقی نیست. و شیخ الرئیس و ایزن استصعب ذلک، ابن سینا هم دشوار دونسته خلاصه حل این مشکل رو. و اعترف بالعجز عن اثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان، و اعتراف به عجز کرده. چون حالا یه عبارت کوتاهی هم باز بعد از این عبارت میارن در پاسخ همون شاگردش بهمنیان که اونجا اظهار عجز میکنه. و اعترف بالعجز از اثبات موضوع ثابتی در نبات بل فی الحیوان، این که با بل حیوان رو میفرمان به خاطر همون میلی است که شیخ در کتاب مباحثات به تجرد خیال پیدا کرده، ولیکن بازم اینجوری نیست که بتونیم به گردنش بذاریم که تجرد خیال رو قبول داره، یعنی نفس حیوان رو مجرده میدونه، لذا این رو با بل فرمودن. لهذه الحرکه، برای این حرکت کمی نتونسته موضوع ثابت و باقی اثبات بکنه. چطور نتونسته؟ حیث و قال فی بعض رسائله المکتوبته الی بعض تلامیزهی، به علت این که در بعضی از نامه هایی که نوشته به بعضی از شاگردانش که بهمنیار باشه، وقد سأله عن هذه المسأله، در حالی که اون بعض شاگردان از همین مسئله موضوع باقی در حرکت کمی در نبات و حیوان سوال کرده بودن ازش، هی سقال به هذه العباره، به این عبارت فرموده. خب فرموده اما الشیء الثابت فی الحیوانات فلعله اقرب الی البیان، اما موضوع باقی در حرکت کمی در حیوان، این احتمالاً خیلی دشوار نیست، نزدیکتر به بیان، میشه بیان کرد، راه حلشو گفت، به خاطر همون که بالاخره احتمال تجرد نفس حیوانی رو میده شیخ، احتمال قائل نیست ولی خب در کتاب مباحثات میل پیدا کرده، یعنی دو تا برهان در اونجا اقامه کرده که مرحوم حاجی هم در شرح منظومه آوردن نقل کردن که میل به تجرد خیال پیدا کرده. بعد میفرماید که ولی فی الاصول المشرقیته خوض عظیم فی التشکیک ثم فی الکشف، میگه برای من شیخ در کتاب اصول مشرقیه که مشتمل بر آراء اختصاصی هم هست، خوض عظیم در این بحر، خلاصه من حسابی خلاصه غوص کردم، فرو رفتم، هم فی التشکیک در ایجاد شک، یه نسخه اصلاح کرده بودن فی التشکک که خودم مثلا دچار شک شدم، نه ای که تشکیک بکنم، ثم فی الکشف سپسم در حل مشکل. و اما فی النبات فالبیان اصعب، اما در مورد نبات خلاصه راه حل دشواره، نمیشه به سادگی موضوع باقی معرفی کرد. از این و ازالم یکن تا لعله سه سطر بعد، این طرح مشکل که اصلا مشکل موضوع باقی در حرکت کمی در نبات چی؟ میفرماید که و ازالم یکن ثابتا کان تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد، ازالم یکن، هنگامی که نبات ثابت نباشد، یعنی موضوع باقی نداشته باشه، کان تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد، خب تمیز نبات از نباتات دیگر به نوع نیست بلکه به عدد و شخص، ثم کیف یکون بالعدد اذا کان استمراره فی مقابل ثبات غیر متناهی القسمت بالقوه و لیس قطع اولا من قطع، فکیف یکون عدد غیر متناهی متجددا فی زمان محصور. سپس چگونه این امتیازش به شخص باشه و به عدد باشه هنگامی که استمرارش یعنی حرکت نبات، همین حرکت کمی نبات که این نبات با این حرکت کمی در طول این حرکت کمی ثابت مستمره، همون شخص نباته، چون میخوایم موضوع باقیش ببینیم چیه. هنگامی که استمرارش در مقابل ثبات، در مقابل سکون، حرکتش در مقابل سکون غیر متناهی القسمه بالقوه هست، چون حرکت مقداره و هر مقداری قابل قسمت الا مالا نهایت الله هست، لذا تقسیمات غیر متناهی پیدا میکنه. خب ثم کیفه یکونو بلدت که این تقسیمات غیر متناهی داره و حال اون که ولیس قطع اون اولا من قطع، هیچ قسمتی هم از این درخ از این تقسیمات غیر متناهی اولویت نداره برای موضوع باقی بودن نسبت به قسمت و قطعه دیگری. وقت بعد اشکال این میشه که فکیفه یکونو عدد غیر متناهن یا غیر متناهن، چجوری میشه این قسمت های غیر متناهی که دیگه باید بالفعل باشن اگر موضوع ثابتی نباشه تا برای او بالقوه باشن و هی به تدریج و با حرکت به فعلیت در بیان، چجوری این قسمت های غیر متناهی اینها پیداشون میشه در زمان محصور، یعنی بین مبدأ و منتهای حرکت، بین حاصله. این تا اینجا مشکل. پس باید موضوع باقی رو پیدا بکنیم تا این تقسیمات غیر متناهی بالقوه برای او باشه، بالقوه الغریبه من الفعل، و با حرکت آرام آرام و به زودی هی به فعلیت برسن تا این مشکل پیش نیاد. راه حل اول لعل العنصره هو الثابت. راه حل اول که یه عنصری رو این موضوع ثابت و باقی باشه، خب این نمیشه. ثم کیف یکون ثابتا و لیس الکم یتجدد علی عنصر بل یرد عنصر علی عنصر به تغذیه. سپس چجوری عنصر یه عنصری ثابت باشه در درخت و حال اون که حرکت کمی، اینجوری نیستش که بر یه عنصر وارد بشه و هی تجدید بشه بر یه عنصر، یه عنصر از اول تا آخر باشه، بل یرد عنصر علی عنصر به تغذیه، بلکه با تغذیه عنصری به جای عنصری قرار میگیره، وارد میشه بر عنصری، حالا بدلم نگیم، عنصری بر عنصری وارد میشه، هی اضافه میشه، نه که یه عنصر باشه هی بر همون یه عنصر وارد بشه، نه این عنصرها هی تغییر میکنن، عنصری بر عنصری بازی، عنصری بر عنصر دیگری، یا هم همون بدل مایت علل که عرض کردی. این تا اینجا راه حل اول. دوم فلعل صورت الواحدته یکون لها ان یکتسیها مادتون و اکثر منها. راه حل دوم اینه که صورت واحده که صورت نوعیه نباتیه باشه، این موضوع باقیه که یکون و لها که برای این صورت اینجوریست که می پوشد این کسوت صورت را، لباس این صورت واحده را، یه مادهی و بیشتر از اون ماده. الان که این درخت کوچیکه، مادهی همین درخت کوچیکی لباس رو پوشیده، بزرگتر که شد باز ماده اون درخت بزرگتر، یه بیشتر از اون ماده، یه ماده دیگری لباسشو میپوشه، همین لباس همین صورت رو. بعد شیخ اشکال میکنه و کیفه یسته و هازا و صورت الواحدت و معینتون لمادتن واحدتن، چجوری میتونه این راه حل درست باشه و حال اون که یه صورت نوعیه معین یه ماده است، یعنی هر ماده تعینش با یه صورتیه، اون ماده درخت کوچک با صورت اون درخت کوچک تعین پیدا کرده، باز اون ماده درخت بزرگ با صورت درخت بزرگ. نمیشه که یه صورت از اول تا آخر باشه و این اصل محفوظ باشه. راحل سوم، لعله سوم، و لعل صورت الواحدته محفوظ، بله، و لعل صورت الواحدته محفوظتون فی مادت واحدت اولا یثبتو الى آخر مدت بقاء شخص. شاید صورت نوعیه نباتیه این حفظ بشه در همون ماده اولی، اولین ماده‌ای که صورت نوعیه نباتیه خلاصه در او پیدا شد، در درخت، اون محفوظ باشه و یثبتو الى آخر مدت بقای شخص و دیگه تا آخر خلاصه حیات این درخت این دیگه محفوظه. شیخ اشکال میکنه و کیفه یکون و هازا، چجوری این راه حل درست باشه؟ و حالون که و اجزاء و نامی تتزاید و علی السواء فیسیر و کل واحد من المتشابهت الاجزاء اکثر مما کان، و حالون که اجزاء نبات زیادتیشون به طور مساویه، تفاوتی با هم نداره که یه جزئی متفاوتی بیاد زیاد بشه، یعنی متشابهت الاجزاء فیسیر و کل واحد من المتشابهت الاجزاء، پس هر یک از اجزاء متشابه عرض میکنم اکثر مما کان زیاد میشه بر اون چی که بوده. این اجزایی که زیاد میشه اینا همه با هم تشابه داره، مثل همه. یکی از طرف دیگر والقوت و ساریتون فی الجمی، این قوه یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه نبات هم که در همه این اجزایه. لیس قوت البعض اولا من ان یکون صورت الاصلیت دون قوت البعض الاخر، ترجیحی نداره که صورت نوعیه بعض اجزا این صورت اصلی باشه، اصل محفوظ باشه، موضوع باقی باشه و اون صورت نوعیه بعض اجزای دیگه نباشه. ای فلعل را حل چارمه، فلعل قوت السابق وجودن هو الاصل المحفوظ، شاید اون صورت نوعیه پیشی قبلی از نظر وجود که زودتر وجود پیدا کرده اون اصل محفوظ باشه. بعد شیخ میفرماد اشکالش اینه، لکن نسبتها الی السابق که نسبت الاخرى الی اللاحق، لکن نسبت این قوه سابق به سابق خودش مثل نسبت عرض میکنم دیگریست به لاحق، اون دیگری به لاحق چطور سابقه، اینم به سابقش میشه لاحق. ضابطه ای نداره که هر صورت نوعیه عرض میکنم نسبت به بعدی میشه سابق، برای قبلی میشه لاحق. ای فلعل را حل پنجم، فلعل النبات الواحده بزنه، شاید مثلا وحدت نبات زنی باشه، لیس واحدن بالعدد فی الحقیقه، اصلا شخص نبات در واقع نیست، شخصی نداریم، لیس واحدن بالعدد، واحد شخصی نیست نبات در واقع، بل کل جزئن ورد دفعت، بل کل جزئن، کل جزئن ورد دفعتن هو آخر و به شخص متصلون بالعدد، بلکه هر جزئی که اضافه میشه و زیاد میشه یه دفعه ای برای خودش یه شخص دیگری از درخته، منتها متصل میشه به اون قبلی. مرحوم حاجی فرمودن این اتصال حقیقی نیست، اضافیه، یعنی اضافه میشه به اون. آره اینو دیگه بیان نمی کنن که مرحوم حاجی میفرمان چون اشکالش از مباحث قبل، مثلا از اون چی که قبلا شیخ ذکر کرده معلوم میشه که تتالی آنات و آنیات لازم یاد، یعنی صحبت اضافه اجزا دفعتن و آنن که باشه تتالی آنات و آنیات لازم میاد. خب اینم به وضوحش اشکالش رو واگذار. این لعله راه حل ششم او لعل الاوله هو الاصل یفیز و منه تالی. در جلد نهم که نقل کردن این عبارت رو به جای تالی ثانیه، یفیز و منه ثانی شبیه به فاذا بطل الاصل بطل ذلک من غیر انعکاسه. راه حل ششم اینه که اون جزء اولی که پیدا شده اون جزء اصلی اجزا اصلی است که یفیز و منه. مرحوم حاجی میفرمان من نشئی است چون مفیز خداست نه اون جزء، منتها اون جزء اول منشأ افاضه جزء تالی و ثانی میشه از طرف حق تبارک و تعالی، که چون درخت متشابهت الاجزاست اون جزء دوم هم شبیه به همون جزء اوله، اما اون جزء اول اصلیه، ای اجزای بعدی فرعیه. او وقت ضابطه ملاک اجزای اصلی فرعی هم اینه که فاذا بطل الاصل بطل ذلک من غیر نکاس. جزء اصلی اونیه که اگه از بین رفت فرعی هم از بین میره، ولی برعکس نیست، ممکنه جزء فرعی از بین بره جزء اصلی باقی بمونه. خب بعد شیخ اشکال میکنه این تنها لعله که دیگه راه حل نیست، اشکاله. همه راه حل با لعله بیان شده ها، ولی غیر از این لعله و لعله هازا یسه و فل حیوان او اکثر الحیوان ولا یسه و فل نبات لعنه ها لا تنقسم و الى اجزائن کل و واحد منها قد یستقل و فی نفسه. بعد شیخ میفرماید که گویا شاید این راه حل در حیوان یا بیشتر حیوانات که با به طریق توالد متولد میشن اونا اجزا اصلی دارن، ولا یسه و فر نبات، اما در نبات درست نیست. چرا؟ به خاطر این که نبات لعنها لا تنقسم و الى اجزائن تقسیم نمیشه به اجزایی که کل واحد منها قد یستقل و فی نفسه، که هر کدوم برای خودشون مستقل باشن تا بتونیم بعضی رو بگیم اجزای اصلی بعضی رو بگیم فرعی. مثلا در حیوان انسان میتونیم بگیم استخوان و عصب که برای خودشون وجود استقلالی دارن، یعنی بالاخره یه وجودی دارن غیر از گوشت و مثلا شحم و اینها، اونا رو بگیم اجزا اصلی، اینا رو بگیم فرعی. او لعل راحل هفتم او لعل للحیوان و نباته اصلا غیر مخالطه. راحل هفتم هم اینه که برای حیوان و نبات یه اصل محفوظ مجرد از ماده باشه که مخالط با ماده نباشه، که در حیوان همون نفس حیوان، در نبات هم رب النوعش که این تحت تربیت اوست. بعد شیخ میفرماد لکن نهازا مخالفون لرأی الذی یظهر منا، لکن این مخالف با عقیده ماست، ما قبول نداریم این رو. و صلی الله